درباره این دعایی است که به خواست خدا باید در بحث بعد مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفسیر آیات 26 و 27 سوره مبارک آل عمران رو از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدید در برنامه برکرانه نور که تکرارش هم امروز 7 آبان ساعت 21:10 پخش میشه. اکنون ساعت 6:30 هست و دعوت میکنم همراه ما مکارم خوبان رو بشنوید با سخنان آیت الله همینی رحمت الله علیه درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر بد بدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن ما عبارت بود از مسائل امر معروف و نهی از منکر. در این امر معروف و نهی از منکری که میخواد انجام بدهد مفسده‌ای به وجود نیاید، یعنی اگر امر معروف و نهی از منکر باعث ضرر شدیدی از جهت نفسی یا از جهت مالی یا از جهت ارضی متوجه آمر به معروف و نهی از منکر باشد، فقهای اسلام فرمودن در این مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. ما توضیح مختصری در این مطلب بر طبق فرمایش فقهای عظام عرض می کنیم. فقها فرمودن که اگر کسی که می خواد نهی از منکر بکند یا امر به معروف، این امر به معروف و نهی از منکرش باعث می شود که یک ضرر سنگینی از لحاظ جانی و یا مالی یا ارضی بر خودش یا خانوادش و متعلقینش یا یکی از مؤمنین حاصل بشه، در اینجا فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. مثلا ظالم سفاکیست و مشغول ظلمه، اگر یک کسی بخواد نهی از منکر بکنه جلو ظلم ای را بگیرد، سبب میشه که جان خود این ناهی از منکر در معرض خطر قرار میگیره، میکشدش، چاقو میزنه، میکشدشون. اینجا دیگه امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. یا مثلا اگر امر معروف و نهی از منکر بکند یه ضرر مالی سنگینی به این وارد میشه، مثلا خانهشو خراب میکنه، مغازهشو آتش میزنه، صدها هزار تومان ضرر مالی به این وارد میشه، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر فقها فرمودن که ساقط میشه. یا اگر ضرر ارضی متوجهش میشه، مثل این که اگر بخواد جلو این ظالم را بگیرد، آبروی این رو میبرد، اصلا به طور کلی از هستی ساقطش میکند، آبروش رو میبرد. در اینجا هم فرمودن که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست در اینجا. البته این در مواردی است که این ضرری که متوجه امر به معروف و نهی از منکر میشد، ضرر سنگین قابل توجهی باشد. اما اگر ضرر یه ضرر کمیه، مثلا جلو این ظلمو میتونه بگیره و به وسیله نهی از منکر، اما این ظالم یه کشیده هم میزنه تو گوشه ای و بزنه دیگه، یه کشیده قابل تحمل در امر به معروف و نهی از منکر. یا مثلا اگر جلو ای رو بگیره، مثلا یک ضرر مختصری میگیرندش یه مدتی، مثلا فرض بفرمایید که 48 ساعت زندانش میکنن. خب آدم جلوی یه ظلمی رو بگیره 48 ساعت زندان بره که یه ارزشو داره. اون ضررهایی که گفتند موجب سقوط امر به معروف و نهی از منکره، اونهاییست که ضرری باشد خیلی بزرگ که قابل توجه باشد. این در مواردیست که اون چیزی را که میخوان بهش امر بکنند و نهی بکنند از امور معمول متعارف. اما اگر اون چیزی که میخواد نهی بکند یک چیز بسیار مهمیه که شارع به اون خیلی عنایت داره، در نظر شرع مهمه، مثلا حفظ جان، خب شارع اسلام به حفظ جان مسلمان ها خیلی عنایت داره. یا مثلا حفظ ناموس، ناموس یک کسی در خطر باشد، اسلام خیلی عنایت دارد که ناموس رو از خطر نجات بدی. یا مثلا اگر یکی از مقدسات اسلام در معرض تهدید قرار میگیره، فرض بفرمایید که توهین میشد به یه مقدساتی از مقدسات خیلی مهم اسلام، علیاذ بالله، یک کسی توهین به پیغمبر میکند، توهین به امام میکند، توهین به خود دین میکند، یا اصولا خود دین در معرض خطره، در این موارد باید، فقها میفرمایند در این موارد باید مقایسه کرد بین اون ضرری که متوجه این شخص میشه و این امری که جلوگیری از او میکنه. هر کدام مهمتره، اون مهم را باید انجام داد. مثلا یک کسی رو داره میکشه مظلوم و چند نفر هم شاهدند و میبینن، باید جلوگیری کنن که این فرد کشته نشه. اما جوریه که اگر اینها بخوان نهی بکنند، یه ضرری متوجه ناهی میشه، این یه آدم صفاکیست که یه ضرری به این ناهی ها میزنه. در این موارد باید چیکار کرد؟ در این موارد باید دید که اهمیت کدوم ها زیادتره. خب اگر یه نفری رو بخوای جانشو حفظ کنی و این لازمش این باشد که این آدم را بگیرن برد 6 ماه مثلا زندان باشه، میارزه یه کسی رو جلو به قتلشو میگیرن که به ناحق کشته نشه، بعدم این ناهی رو 6 ماه زندانش میکنن، 1 سال زندانش میکنن، میارزد دیگه، یک نفس و نجات داده در برابر 6 ماه زندان. یا مثلا اگر این نفس را نجات داد و خواست نهی از منکر بکنه، یک کتک مفصلی به خودش میزنن، یک کتکی میزنن خیلی جانانه و مدتی باید در بیمارستان بستری باشه تا خوب بشه. خب میارزد که یک نفسی رو، نفس محترمه ای رو انسان نجات بده، یک کتکی هم بخورد، به هر حال همیشه که نمیشد که امر به معروف و نهی از منکر مجانی باشد، این ارزش ای رو دارد برای این جهت. یا مثلا یه ضرر میخورد به انسان، مثلا اگر یه همچی کاری بکند 100,000 تومان بهش ضرر میخوره، 200,000 تومان بهش ضرر میخوره و میتونه دم تحمل کنه. خب این حالا بفرمایید 10 میلیون ثروت داره، حالا 500,000 تومان هم ازش میگیرن که جلو به این نفس محترمه رو گرفته که کشته نشه. این ارزش داره دیگه، باید این مقدار اهمیت رو که حساب بکنیم در برابر این هست. و همچنین در صورتی که ناموسی در معرض خطر باشه، خب اینجا هم واجب دفاع کنن، حتی اگر ضررهایی هم به اون آمرین و ناهین متوجه باشه، کتکی بخورن، زندانی برن، به هر حال این هست. و مخصوصا در وقتی که مقدسات دین در معرض تهدید قرار بگیره، بفرمایید که کسی توهین پیغمبر میکنه، این را باید مسلمان ها جلوگیری بکنن. یک کسی مثلا بفرمایید در نوشتش توهین به پیغمبر میکنه، یا در روزنامه یا در مجله یا در کلاس درس، در کلاس درسش مثلا توهین به پیغمبر میکنه، خب اگر بخواد جلو به این توهینا آزادانه باز بشه که دیگه چیزی نمیموند که، برای که هر کسی به خودش حق میده که توهین بکنه، به وسیله این توهین عقاید مردم سوس میشه و مردم بی توجه میشن به امور دینی. این نمیتونه که ساکت بشه، مگه یه مسلمان غیرتش اجازه میده که خدای نکرده به پیغمبر توهین بشه، یا به خود خدا توهین بشه، به کعبه توهین بشه؟ مگه میتونه که تحمل کنه و هیچی نگه، بگه که این ضرر داره برای من؟ اینجا واجبه که انسان دفاع کنه، مسلمان باید دفاع کنه و هر طریقی که میتواند، گرچه ضرر بهش وارد بشه. ممکنه که اگر بخواد جلو این ناشر را بگیره که این کتاب کفرآمیز رو منتشر نکنه، لازمش اینه که مثلا یه ضرر مالی بهش وارد میشه، خب بشه. یا اگر این خاص جلوه ای رو بگیرد شکایت میکنن از دستش، وقت ممکنه که یه مدتی زندان باشه، خب باشه. پس چی؟ مگه میتوند مسلمان فقط بگه که من پیغمبر رو قبول دارم، دین رو قبول دارم، اما تعهدی در برابر دین نداشته باشه؟ این که نمیشه. غیرت اسلامی هیچگاه اجازه ای رو نمیده. اگه میتوند یک دانشجو سر کلاس بنشیند و ببیند که استاد توهین میکنه به یکی از مقدسات دین و هیچی نگه، خب البته اگر خواست بگه یه لوازمی هم داره، ممکنه براش یه مشکلی بشه، ممکنه مثلا این نمره بد بهش بده، ممکنه خیلی چیزا ممکنه. اما خب به هر حال اسلام هم یه مسئله است، ما اگر اسلامو نداشته باشیم پس دیگه چی داریم؟ و حتی اگر جاهایی باشد که اصل اسلام در معرض خطر باشه، اصل قرآن در معرض خطر باشه، دشمنی از دشمنان اسلام خود اسلام را مورد تهدید قرار میده، نظام اسلامی رو مورد تهدید قرار میده، مگر انسان میتونه سکوت کنه، بگه که خب من اگر بخوام حرف بزنم برام ضرر پیدا میکنه؟ خب همیشه که نمیشه مفتی و مجانی باشه، دین به هر حال گاهی هم این چیزها رو داره، نمیتونه ساکت بشه. نه دانشجو سر کلاس میتونه، نه دانش آموز سر دبیرستان میتونه، نه خوانندگان نسبت به مجلات و روزنامه ها میتونن. باید غیرت باشه. شما دیدید که یه وقتی در رادیو یه مختصر توهینی به حضرت زهرا شد، امام چجور براشفت؟ نمیشه که آدم اگه سکوت بکنه، خیلی ها ممکنه میلشون باشه که سکوت باشه و به عنوان آزادی بتونن خیلی کارا رو بکنن، ولی غیرت اسلامی این رو اقتضا میکنه. به هر حال اگر اصل نظام در خطر قرار گرفت یا اسلام در معرض خطر قرار گرفت، اینجا باید دفاع بکنن. هرچم ضرر مالی هم هست، ضرر زندانی هم هست، ضرر ارضی هم هست، باید دفاع کنن دیگه. حتی اگر قرار شد که اسلام در معرض خطر قرار بگیرد، فرد یا افراد وظیفه دارن جانشون را در برابر دفاعی از اسلام فدا کنن، جانشون را، نه یه نفر، صد نفر، هزار نفر. اگر قرار شد یه وقتی دشمن مورد تجاوز قرار داد کشور اسلامی رو و یا اصل اسلام را، واجبه بر همه مسلمان ها که دفاعی از اسلام بکنن، ولو اینکه ضرر هم متوجه ضرر جانی هم باشه. حساب اینه که کدوم ها مهمتره، اگر صد نفر کشته بشن مهمتره یا اسلام در معرض خطر قرار بگیره؟ اگر صدها هزار هم کشته بشن اما اسلام حفظ بشه، اون ترجیح داره. بنابراین این هم یکی از اون موارد و شرایط. اگر فقها فرمودن که اگر بدعتی در دین ظاهر میشه، فرد یا افرادی بدعتی را در دین میگذارن، بدعت میدونید یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که جزء دین نیست اون را به عنوان دین معرفی کردن. فرض بفرمایید که یه امر واجبی رو میگن مباحه، میگن اسلامی رو مباح کرده، یا یک امر حرامی رو میگن اسلامی رو مباح کرده. در صورتی که یه اینجور واقعی واقع شد که یک امر اینجوری هست، یا اینکه یه چیز رو میگن فلانش کار عبادته که هیچ نه در روایتی هست نه در آیه‌ای هست نه در هیچ جایی نیست، یه هم چیزی رو به عنوان عبادت معرفی کنن، در این صورت واجبه اون کسانی که توجه به این مطلب دارن باید علم خودشون رو ظاهر کنن، مخصوصا علما در این مورد باید علم خودشون رو ظاهر کنن، بگن نه آقا این حرامه، این مباح نیست، واجبه بگن، مخصوصا علما که پاسبان دینن. یا بگن آقا این کاری رو که شما میگید که حرام نیست حرامه، فلان امری که میگید واجب نیست واجبه، یا فلان عبادت این بدعته. مگر عالم میتونه تو خونش بنشیند بگید من پاسبان دینم اما من اگر بگم بعدشون میاد، من اگر بگم ضرر مالی به این میخورد، من اگر بگم مثلا بفرمایید مورد توهین قرار میگیرم؟ خب باید گفت دیگه، البته در مواردی که قابل تحمل باشد باید گفت. من در اینجا یه روایتی میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام کان فی وصیت امیر المؤمنین اصحابه، امام صادق فرمودند در وصیت امیر المؤمنین به اصحابش این بود که اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، وقتی که یه بلایی بر شما نازل شد اگر می توانید این بلا رو به وسیله اموال دفع کنید واجب دفع کنید، مالتون رو صرف کنید که این بلا رفع بشه دیگه، مال را میخوان برای این، حالا مالش بخواد حفظ کند و این بلا رو تحمل کند نه. و اذا نزلت نازلتون، اگر یک خطری متوجه دین شد، احکام دین شد، موضوعات دین شد، دین مورد توهین قرار گرفت، خود دین مورد تهدید قرار گرفت، فرمودن فجعلوا انفسکم دون دینکم، شما نفوس خودتون را در برابر دین فدا کنید. یعنی اگر حتی به اونجا رسید که برای دفاع از دین ناچار شدید که جان خودتون را بدید، باید بدید. واعلموا ان الهالک من هلک دینه، فرمودن این مطلب را بدانید که هالک کسی است که دینش به هلاکت برسه، انسانی که دینش به هلاکت برسه، دینش در معرض خطر باشه، دینش از دستش بگیرن، این هالک واقعی است. والحریب من هرب دینه، غارت زده کسی است که دینش را غارت کنن، اگر دینش را غارت کردن این واقعا هست. از قبیل این احادیث ما زیاد داریم که وظیفه مسلمان هاست که از دین خودشون دفاع کنن، و مخصوصا علما که یه مسئولیت بالاتر و بیشتری رو در این قسمت دارن، در این مواقع واقعا باید علم خودشون رو ظاهر کنن. در یه روایتی دارد که وقتی که بدعتها ظاهر شد در بین مردم، فعلل عالم ان یظهر علمه، عالم وظیفه دارد که علم خودش رو ظاهر کنه. بعد فرمودن کسی که عمل نکند فعلیه لعنت الله، کسی که به این وظیفه مهم عمل نکند لعنت خدا بر او باد.
صبحتون بخیر همراهان عزیز. برنامه مکارم خوبان رو با سخنان آیت الله همینی رحمت الله علیه شنیدید و رسیدیم به ساعت 6:50 و زمان پخش برنامه تنفس صبح آیات 34 تا 46 سوره مبارک یونس رو تلاوت میکنیم.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه یونس آیات 34 تا 46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل من شرکائكم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
بپرس بوتی سراغ دارید که موجودات را پدید آورد و بعد از مرگ دوباره زنده شان کند؟ بگو، اما خدا چنین می کند، پس چرا از مسیر حق به انحراف کشیده می شوید؟ باز بپرس، بوتی سراغ دارید که به سوی حق راه نمایی کند؟ و بگو، ولی خدا به سوی حق راه نمایی می کند؟ آیا آن که به سوی حق راه نمایی می کند بیشتر لایق پیروی است یا کسی که حتی خودش هم راه را بلد نیست و باید راه نماییش کرد؟ چتان شده؟ چطور قضاوت می کنید؟ بیشترشان فقط بنده خیالاتند. خیال بافی اصلا به درد شناخت حقیقت نمی خورد. خدا می داند که چه کارهایی از سر خیال پردازی می کنند. نه تنها محال است این قرآن ساختگی و از طرف غیر خدا باشد، بلکه تأییدی است بر کتابهای آسمانی موجود و شرحی بر آنها. جای هیچ شک و شبهه‌ای هم در آن نیست، چون از طرف صاحب اختیار جهانیان است. یعنی می گویند این قرآن ساخته و پرداخته محمد است؟ بگو، اگر راست می گویید، سوره ای مثلش بیاورید و در برابر خدا هر کرا می توانید برای کمک گرفتن در این کار دعوت کنید. اما آنها عجولانه قرآنی را دروغ می دانند که به عمق معارفش پی نبردند و هنوز وعده و وعیدش دربارهشان عملی نشده است. پیشینیان هم به همین دلیل معارف دینی را دروغ دانستند. پس ببین عاقبت بدکارها چه شد؟
و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین و این كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرين بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
بعضی مردم بت‌پرست به قرآن ایمان می آورند و عده‌ای به انگیزه خرابکاری ایمان نمی آورند. خدا از حال این خرابکارها آگاه است. اگر تو را دروغگو دانستند بگو کارهای من به خودم مربوط است و کارهای شما به خودتان. شما پاسخگوی کارهای من نیستید و من هم پاسخگوی کارهای شما نیستم. بعضی بت‌پرست‌ها به حرفهایت فقط ظاهراً خوب گوش می‌دهند. مگر می‌توانی به گوش جماعتی که خودشان را به کری زده‌اند حرفی برسانی؟ فارغ از این که عقلشان را هم به کار نمی‌اندازند. بعضی هم ظاهراً به تو چشم می‌دوزند. مگر می توانی راه را به جماعتی نشان دهی که خودشان را به کوری زده اند، فارغ از این که بصیرت به خرج نمی دهند. البته خدا ابداً چشم و گوش جان کسی را نمی بندند، بلکه خودشان چشم و گوش جانشان را می بندند. روز قیامت که خدا جمعشان می کند، گویی فقط لحظه ای از روز و به اندازه یک سلام و تعارف در برزخ مانده اند. کسانی که دیدار خدا را دروغ می دانستند، با انتخاب نکردن راه درست زندگی، آن روز سرمایه عمرشان را برباد رفته می بینند. چه بعضی عذابهایی را که به آنها وعده داده ایم اینجا نشانت بدهیم، چه جانت را بگیریم و در قیامت نشانت بدهیم، به هر حال به سوی ماست برگشتنشان. در ضمن، خدا هم شاهد کارهایشان است.
اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما بقي.